Don't pause. Don't pause your life. Don't pause برای خانم ها بالای 40 سال با عصاره طبیعی انار و چای سبز کمک به کاهش وزن، افزایش انرژی، آرامش و رفع افسردگی. dontpause.com و یا jawanbeman.com 310-858-7006.
FM HD3 Los Angeles.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا مشاور و برنامه ریز مالی، بیمه و سرمایه گذاری به شما تقدیم می کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین برنامه شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شما موجب شدید رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میبخشید مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
خوشحالم از اینکه مجدد تشریف آوردی تو برنامه. عرض کرد خدمت شما که سوال من راجع به بحث خجالت هستش. من در زمینه موسیقی و خوانندگی و نوازندگی حدود 2 ساله که پیشرفتی کردم که دوستان دورترم و اساتیدم به شدت منو تشویق کردن و الان به من میگن که چرا تو حرفه‌ای کارتو دنبال نمی‌کنی، چرا مثلا دوست نداری صدات شنیده بشه جایی. من مشکلی که دارم به صورت یه مانع بزرگ برام در اومده اینه که به شدت از افرادی که به من نزدیکن خجالت میکشم، مثل خانواده، افراد نزدیک خانواده، پدر، مادر، برادر، نمیدونم دوستان نزدیک که مثلا 5 تا از نزدیکترین دوستانم که همیشه باشون هستم، از اینکه حالتی هنری و مثلا صدای زیبایی از من بشنون، حالتی که حالت بدن که ذوق و شوق خاصی توش باشه که تو موسیقی لازمشه، این رو از من ببینن یا بشنون، واقعا وحشت دارم. اصلا یه حالت فوبیای شدیدی از این قضیه دارم. بعد از نظر خانواده ما نسبتا مذهبی هستن، ولی این نیست قضیه که من بترسم از این که با موسیقی من از نظر مذهبی مخالفتی بکنن، اما احساسی بودن چیزیه که تو خانواده ما، در جمع فامیل ما، یه مقداری چیز قبیحی شمرده میشه و همه یه مقداری اوتو کشیده و عصاقورت داده هستن. این هم شاید مثلا تأثیر داشته باشه، ولی خیلی بیشتر از همه اینا از نزدیکترین کسانم، برادرم، پدرم، وحشتی دارم. نه اینکه مثلا حالت بدی به من داشته باشن، همین که با یه حس خوبی به من نگاه بکنن بگن بحت صدای قشنگی داره، اصلا این برای من وحشت آوره. میخواستم اینم نظرتون راجع به این چیه، یه سوال دیگه هم داشتم بعدش خدمتتون عرض کنم.
ببین عزیز، اولا بذارید موضوع رو برای خودمون روشن کنیم. من و شما تا حدود 3-4 ماهگیمون اصلا متوجه نمیشیم که دنیایی وجود داره یا دور و بری هست. از حدود 4 سالگی توجه ما به بیرون جلب و جذب میشه و حدود 5-6 سالگی است که کم کم وجود خودمون رو کشف میکنیم و بنابراین از نظر علمی گفته میشه که اول من تو رو میفهمم و درک میکنم و میشناسم، بعد من رو، و در نتیجه به تدریج ما متوجه خودمونم میشیم. این همون چیزی که بچه ها با دستای خودشون بازی میکنن و یا دست و پاشون رو به دهانشون میبرن و متوجه میشن که این قسمت جزئی از بدنشون مانند بقیه اشیای دوروبرشون نیست. از حدود 8 ماهگی کاملا این شکل و فرم، یعنی این که من یک کسی هستم جدا از بقیه، برای بچه تا حدودی مشخص میشه و از اینجاست که احساسی در باره خودش به دلیل ارتباط با دیگران پیدا میکنه. مقدمه یه چنین نظر و قضاوتی است، حالا به نوع بزرگسالی اگر بخوایم بگیم، درباره خودش و حال و احساسی که پیدا میکنه. و به همجاست که برخی از اوقات بچه‌ها تا ممکن سرشون رو به در دیوار بزنن، چون از دست خودشون مثلا عصبانیه، یا خودشون رو بزنن یا به زور خودشون رو وادار به غمگین شدن یا گریه کردن بکنن. به بیان دیگه ما کم کم برای خودمون معنا پیدا میکنیم و بعدم از بیرون همطور که به دیگران نگاه میکنیم به خودمون نگاه میکنیم، یعنی تبدیل میشیم به یه شی خارجی. این مسیر تا یه حدود 14 16 18 ماهگی بسته به توانایی بچه و هوشش و برخورداش رشد پیدا میکنه. اما در اینجا متاسفانه کودک بین 14 ماهگی، اگر بخوایم بگیم در بیشتر بچه ها، تا 36 ماهگی با 5 تا واقعیت تلخ روبرو میشه. اول اینکه من نادانم و میدونه نادانه. دوم متوجه میشه ناتوانه و از این ناتوانی رنج میبره که همه میتونن خیلی کارا بکنن اون نمیتونه بکنه. سوم متوجه میشه که همینطور احتیاج و نیاز داره که دیگران باید برآورده کنن. چهارم این که به دلیل مغزی که کاملا جنبه انتخابی و سلکتیو داره، وقتی شما 5 تا حرفو بزنید، دو تاشو اصلا نمیگیره و بنابراین وقتی با اشکار روبرو میشه، چون سابقه و خاطره اون دو تا حرفو داره، یه پیام به خودش میده که من چقدر ابلهم یا نادانم یا بدم که به اینجا میرسم. و بالاخره شماره 5 فکرای بدی میکنه، یعنی برخی از اوقات در دنیای خیالش اون زمانی که کسی اذیتش میکنه میخواد دیگران را اذیت کنه. ترکیب این 5، یعنی نادانی، ناتوانی، نیازمندی و از جانب دیگه نیاموختن و فکر بد، تقریبا از آمارا نشون میده مثلا در امریکا 97% بچه‌ها در 3 سالگی به این نتیجه میرسن که من بدم. و من بدم یعنی اینکه گوشت من، ماهیچه من، استخون من بده، من گندیدم، من فاسدم. در اینجا معمولا آسیب دیگر مسئله مدفوع و ادراره و بعدم نگاهی که مخصوصا خانواده‌های کمی سنتی و مذهبی به این موضوع دارن و با ماجرای نجس مربوط و مخلوطش میکنن و در نتیجه پدیده‌ای به وجود میاد که اگر بچه مثلا مشکل مدفوع و ادرارم داشته باشه، اینا در هم گره میخوره. و امیدوارم کسی رضایت از این حرف نکنم، فکر کنه تمام وجودش همون کثافتی است که از دهنش از بدنش میاد و این بستگی به این نداره که کجای بدنشه. و این مایه اصلی و اساسی بدبختی انسان بوده به دلیل ویژگی های طبیعی که بر او تحمیل شده. یعنی من و شما به این خاطر در 3 سالگی معتقدیم من خوب نیستم، من خواستنی نیستم، من دوست داشتنی نیستم، من بدم، من کثیفم، من نجستم. و بعد زمینه رو فراهم میکنه که بین 3 تا 6 سالگی که این مقدار ماجرای درست و غلط و خوب و بد متوجه بشیم، برسیم اینجوری که من اصلا گناهکارم و بنابراین بنده گناهکار خدا هستم. و از اینجاست که چون 99% تاریخ آدم‌ها تا 7 سالگی بیشتر نرسیدن، ماجرای گناه و گناه اولی هم اینچنین در جهان جا میفته. ولی بالاخره همه جوامع معتقدن انسان کثیف، نجس، نطفش نجس، مدفوع نجس، خون وقتی که به دلیل پریود یا عادت ماهانه از خانم خارج میشه نجسته، زن رو نجس میکنه ما گناهکاریم، ما کثیفیم، ما فاسدیم، ما حیوانیم، احتیاجات ما حیوانی است، تمایلات ما حیوانی و شهوانی است، شیطانی است، از این برچسب های عجیب و غریب به وجود ما میخوره و اینا توی وجود همه ما کم و بیش نشست. و اگر پدر مادر بین 3 تا 18 سالگی که 15 سال روزی 50 بار به موقع، به جا، به اندازه درست به بچه نگن تو خوبی، تقریبا هیچ کدوم از ما به 18 سالگی نمیرسیم که باور داشته باشیم ما خوبی. و به همجاست که مطالعات امریکا نشون میده نزدیک به 70% تازه این امریکاییان معتقدن من بدم، 70% بزرگسالای امریکایی معتقدن من بدم، من خوب نیستم. حالا اینو داشته باشید. پس شما متاسفانه تو این زمینه مثل همه آمدید. دوم، در خانواده سنتی مذهبی به قول شما اتو کشیده باید و نبایدی که اصولا جهان رو سیاه و سفید و پاک و نجس و کافر و مؤمن و بهشتی و جهنمی و دوست و دشمن و خودی و غیر خودی و اینا میگیرن، اینجا این اوضاع تشدید پیدا و در نتیجه گره. حالا در اینجا ما بچه‌هایی هستیم که در اون دنیای ذهنی و خیالی خودمون قرار بوده حس و احساسمون رو پنهان کنیم، قرار بوده بر اساس اصول و قواعدی که از ما انتظار است و باید نباید حرکت کنیم. برای هیچ وقت نباید خودمون بودیم. همونطوری که به درستی هم اشاره کردید، خود شما در اونجا نمیتونید خودتون باشید، احساس شما باشید. برای خنده شما، گریه شما، هر گریه شاید چون پذیرفته است، خنده شما یا حرکت بدن شما یا به هر حال توجه به اندام شما، صدای شما، حتی مهارت و هنر شما، همه غریبه و غیرعادی هست. و بنابراین این هم تو وجود شما با توجه به اون شرایط گره خورد. همه وقتی که اینا رو دست به دست هم میدید، اون چیزیست که شما توصیف کردید و به درستی توصیف کردید. راه حلش چیه؟ راه حلش به نظر میرسه نسبتاً ساده است. با اون این هست که شما خودتون هم شاید بتونید این کار رو بکنید، ولی اگر یکی دوباره اول کمک از یه روانشناس بگیرید خیلی خیلی بهتر. و اون این هست که شما در یه محلی قرار بگیرید، ارکستری رو داشته باشید، حالا اگر خودتون سازی بزنید بزنید و اگر صدای خوب و خوشی دارید بخونید، و بعد دونه دونه اعضای خانواده رو که دورتر هستن که کمتر اهمیت می، مثلا خجالتی چندان نمی کشید جلوی پسر خاله اگر بخونید، پسر عمه نه یا دختر عمه نه ولی پسر خاله، لیست اینا رو بنویسید، لیست مثلا 50 نفر آدمای زندگیتون رو بنویسید که اینا یک کمکی خجالت میکشید و این رو به صورتی در بیارید که از کمترین خجالتی که با کمترین اونها دارید ببریدش به بیشترین، که مثلا تعامل این که جلو پدرتون بخونید رو ندارید، اون اذیتتون میکنه. بنابراین شما یه لیست 50 نفر آدم رو دارید و شما میرید در حالت ریلکسیشن یا هیپنوتیزم که میتونید خودتون به وجود برید و یا روانشناس به کمکتون کنه، هیپنوتیزم میکنید و بنابراین یه ارکستر رو تشکیل میدید در یه جایی که احتمالاً ممکنه یه روزی بخونید یا بخواید بخونید یا میتونید بخونید، و این دونه دونه این آدم ها میان و هر کدومشون که آمدن شما به خوندنتون به هر حال ادامه میدید یا به هنری که دارید و میذارید آروم بگیرید، بعد نفر بعد به نفر بعد بعد مثلا در یه روز 5 تا 8 تا از این 10 تا این آدما رو میارید، اصلا اینکه تعدادشون چقدر و چقدر راحت هستید، و در اون حالت ریلکسیشن مجسم میکنید که ترانه رو میخونید. حتی اشکالی نداره که برید تو ریلکسیشن و یه ترانه رو بخونید و یا سازی رو باش بنوازید، چون این کار رو در حالت هیپنوتیزم هم یا ریلکسیشن کاملا میتونید انجام بدید. و اینکه بعد از مثلا 4-5 ساعت همه آدم ها اومدن و اون آدم هایی که براتون خیلی مهمن، مثلا مثل پدر یا دایی، ای حساسیتی نسبت به اونا دارید، اونا آخر میاد و در نتیجه جلو اونها در مقابل اونها می نوازید و تا اونجایی که لبخند رضایت و خوشنودی و تایید و تشویق رو هم از جانب اونها ببینید. بهترین کار این تکنیکیست بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، و در حقیقت شما رو که در یه ذهنیت بیدلیلی برای خودتون یه دنیایی ساختید که اصلا وجود خارجی نداره، اون رو خراب میکنید. به این معنا که شما الان اجرای برنامه با استراب و ترس با هم در آمیختن و اینا در هم قلاب شدن یا گره خوردن. کاری که این سیستم میکنه اگر به درستی انجام بدید، یا از طریق کسی، چون واقعا به 10 جلسه نخواهد کشید، حتما کمتر احتیاج هست، این کار انجام میدید، میایید به جای اون استراب و نگرانی کنارش آرامش و راحتی و رضایت رو میذارید و مغز این دوتا رو به هم قفل میکنه و بنابراین بدن هیچ مشکلی برای انجام این کار نه. این همون چیزیست که ما ازش فوبیا یا هراس از سگ رو یا گربه رو یا هواپیما رو یا رانندگی رو یا دندان پزشک رو یا پزشک رو یا هر چیز دیگه رو میشه از افراد گرفت. بنابراین ماجرا خیلی روشنه، یعنی کاملا یک مسئله اصلی و اساسی همه انسان هاست، فقط با شدت و ضعف متفاوت. و راه حل سادهش وقتی به این صورت در میاد که تبدیل به یه فوبیا یا هراس میشه، مثل کسی که از سگ یا گربه میترسه، بهترین راهش این تکنیک سیستماتیک دیسنسیتیزیشنه که در حالت هیپنوتیزم شما اون وضعیت ناخوشایند رو در حالتی به تدریج تجسم میکنید، اما با امنیت و آرامش و راحتی و به تدریج لذت و رضایت. و بنابراین وقتی اینا در مغزتون گره میخوره، درست مانند کسی که آرزوش اینه که بره اونجا برنامه اجرا کنه، پدر و مادرش مثلا اونجا باشن، اونا رو اونجا خواهید دید و نگرانی نسبت بهشون ندید. حالا بگذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر در این باره حرفی دارید یا مطلب دیگه که گفتید با هم صحبت کنید. چنگال ارجمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکا شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست، ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است، نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدت که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده‌اند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم، بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می‌باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می‌رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایرباین.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.لا.کام.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر، فرمایشاتی که فرمودید کامل بود. فقط قبل از اینکه سوال دومم بپرسم، می‌خواستم بدونم اینی که شما فرمودید به عنوان درمان، آیا نورو فیدبک هم تاثیر داره یا فقط همون؟
نه این کار بود. چون این کار در حقیقت یه فوبیاست، اون تاثیر داره ولی تاثیرش 5% 10% ولی این اگر به درستی صورت بگیره تاثیری 100%. یعنی این مشکلی است که در ذهن شماست، هیچ جای دیگه نیست. ببینید، بسیاری از آدما هستن اصلا آرزوشون اینه که پدرشون یا مادرشون در وقت اجرای برنامه‌شون حال هر چه هست اونجا باشه. شما درست برعکس. پس بنابراین ما با یه فوبیا روبرو هستیم، یه هراس. این هراس چون به عنوان سینگل فوبیاس یا اسپسیفیک فوبیاس، بهترین تکنیکی که من با صدها نفر درباره صدها مورد کار کردم همیشه کار می‌کنه. یعنی علتش این است که این فقط یک تصویر ذهنی است که در مغز شما این رفتار شما این گونه دوتا با هم گره خوردن که استراب است و نگرانی و احساس خجالت. اون رو باید تغییرش داد به احساس افتخار و سربلندی و اصلا کار مشکلی نیست.
درست. سوال دوم میتونم مطرح بکنم خدمتتون؟
بفرمایید.
مسئله این هست که من از کودکی، حالا یه مقدار به شرایط هم خانواده بستگی داره، بکن نکن هایی که تو خونه بوده، این درس رو بخون، اون درس رو نخون، این کارو بکن، اون کارو نکن، خیلی از بچگی کارهای منو و درسمو کلاسه شده، همیشه منو تو سطح بالا از نظر درسی نگه داشتن، از نظر خانوادگی اجتماعی. من موقعی که دانشگاه قبول شدم و به شهر دیگه رفتم، به خاطر برداشته شدن اون فشارها و دوری از خانواده، کلن سعی کردم محیط خودم رو عوض بکنم، چیزهای جدید تجربه بکنم. همیشه دنبال فعالیت‌های بیهوده رفتم، مثل گشتن توی اینترنت، تماشای تلویزیون. اون جدیتی که تو خانواده بوده روی من برداشته شد. مدام دنبال فعالیت‌های رفتم که اصلا مفید و سازنده نبودن و فکر می‌کنم عاملش هم همون کارهایی بود که اونا انجام دادن. حتی دو ترم در دانشگاه مشروط شدم. البته بعد از اینکه دوران دانشگاهم تموم شد، الان دوباره دارم جدیت خودم به دست میارم. با حالا 3-4 سالی که با برنامه شما آشنا هستم و کارهایی که انجام میدم. ولی الانم مثلا شما 2 هفته‌ای که به تعطیلات رفته بودید برنامه‌تون پخش نمی‌شد، احساس میکنم هنوز اونجوری که باید شاید جدی نشدم دوباره. مثلا شما برنامه‌تون که پخش نمی‌شد، من دیگه خیلی بهونه‌ای نداشتم برای اینکه پای کامپیوتر بشینم موقعی که برنامه شما رو گوش می‌کنم کارهامم انجام بدم. مدام دوباره دنبال کارهای بیهوده بودم. اصلا نکته‌هایی که از شما یاد گرفته بودم در زندگیم استفاده بکنم کمرنگ داشتن می‌شدن. هنوز اونقدر اون چیزا دوباره برنگشته. می‌خواستم ببینم یکی راجع به همون بحث تنبلی که پیش اومده، یکی هم راجع به این که چطور میشه نکته‌هایی که مثلا از کسی مثل شما آدم یاد می‌گیره تو زندگیش انقدر ساده فراموش نشه با مثلا 2 هفته نبودن شما.
البته من نمی‌دونم نبودنم، به هر حال برنامه‌ها بوده، مگر اینکه همه برنامه‌ها رو شما شنیده باشید که اونا چون ترکیب رزونا.
تمام برنامه‌هاتون رو شنیدم، روزانه گوش می‌کنم.
اوکی.
و چیزای قدیمی رو دیگه گوش نمی‌کنم، فقط همین نبودید دیگه 2 هفته برنامه نبود که من نشنیده باشم.
حالا هست کار یا عیب کار اینه که من خودم با وجودی که تو برنامه بودم، برخی از اوقات سخت درگیر برنامه می‌شم، برای اینکه یه مقدار ظرافت و لطائفی تو گفتگوی شنوندگان خوب و عزیز هست و موضوع هست که ماجرای یه بار شنیدنه نیست. ببینید، برخی از کارا استش یه مقداری متفاوته، ولی اون بکنان. ببینید عزیز، روزی که شما در خانواده به جایی که از راه درستش یه دانه‌ای رو که باید بکارن و اون رو به راحتی ازش مواظبت و مراقبت کنن و به اعتبار و به یک حساب دقیق پرورشش بدن انجام نمیدن، موضوع در سطح و رویه میمونه. من بارها این نکته رو عرض کردم که رشد که موضوع اصلی ماست، رشد و تکامل، با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی و با آزادی و حق انتخاب کاملا برای انسان ممکن. هیچ دلیلی وجود نداره که ما بالای سر انسان بیستیم و ازش بخوایم این کارو بکنه یا نکنه. راههایی وجود داره که میشه او رو علاقمند به این کار کرد در همه زمینه‌ها. یعنی این ظرفیت و این آمادگی در کودک وجود داره که آنچه که میخواییم بهش بیاموزیم و در وجودش بکاریم و روزی که در وجود من شما کاشتند همیشه خواهد. به همین جهت است که من همیشه عرض کردم بچه ها رو درس خون بار نیارید، کتاب خون بار بیارید، چون وقتی درس میخونن به زور و اجبار است و با یک هدف مشخصی برای گرفتن یه نمره‌ای و معمولا در اولین فرصتی که حق انتخاب داشته باشن اون رو بر نخواهند گزید. پس بنابراین اشکالی که در کار پرورش تعلیم تربیت شما بوده این بوده است که یک، اون رو به شما تحمیل کردن و از طریق تنبیه یعنی نگرانی شما از اینکه اگر کارها انجام نشه چه پیامدها یا عواقبی خواهد داشت شما رو به اون کار واداشته. از نظر علمی فقط و فقط تنبیه تا اونجا کار میکنه که تنبیه کننده وجود داشته باشه و فرد تنبیه رو بپذیره. بنابراین تمام کسانی که از طریق زور به کاری واداشته میشن در اولین فرصتی که پیدا میکنن کار نخواهند کرد، برای که چیزی در وجودشون کاشته نشه. درست مانند درختی است که از زمین بیرون اومده تو گلدون گذاشته شد، چند روزی هم ممکنه دوام بیاره بعد میره دنبال کارش. دوم، خطری که در این نوع روابط وجود داره نوعی خشم و قهر و بد آمدن از خود و دیگران که حتی تا پای گرفتن انتقام از اونها میره، تا اونجایی که من که حالا که میدونم ای پدر ای مادر برای تو مثلا آبرود مهمه یا درس خوندن من مهمه، آنچنان رفوزهی بشم که دیگه سر نتونی بلند کنی و آنچنان آبرو ریزی بکنم که تو جرأت نکنی خیابون بیا. اشکال کار در ماجرای حالت مهرکین یا اون چیزی به عنوان love hate relation است. توی شرایط اینجنین مهرکین رو کاملا رشد می‌ده. بنابراین شما روزی که یک کودک رو با شور و شوق و اشتیاق و از راه درست تشویق کنید و به کاری وادارید، ای بسا 90-95% اونا تا آخر عمرون کار رو میکنه، حتی تا 50 سال بعد 80 سال بعد. و روزی که این کار رو به زور انجام دید حتی 2%شون برای مدتی اون رو ادامه نمید. و اصولا وقتی که انسان یه فرضی رو بگیره که آنچه که از بیرون میرسه تحمیلیه، ظلمه، زوره، تجاوزه، قیده، بنده، محدودیته، فرمانه، اون موقع است که همیشه در مقابلش به دلیل آزادی که ویژگی انسانه همان گونه که در بهشتم بود و علیه خدا ایستاد میسته. بنابراین موضوع شما کاملا شناخته شده است عزیز و به همین جهت که بیشترین میزان دانشمند و آدم تحصیل کرده و آگاه رو یه جایی مثل فنلاند بیرون میده که اصولا نه تستی داره نه امتحانی داره نه بکنه نکنه داره نه قبول شدی و رفوزه شدی و نمره گرفتی و نگرفتی داره. و این نشون دهنده این است که این کار ممکنه. نتیجتاً اساس کار همیشه همین است. من توی سیدی پرورش و تعلیم تربیت آوردم که روزی که شما از طریق ترس و تنبیه و کنترل عمل میکنید تا زمانی که این عامل وجود داره و ضمناً فرد میپذیره که از شما بترسه و زیر بار کنترل شما بره و تنبیه شما را قبول بکنه، شما میتونید او رو به یک کاری وادارید. هرگز در وجودش چیزی کاشته نمیشه. این درست مثل این است که شما یه مقدار دانه گندم رو بذارید روی اسفالت، هر اندازه ای آب بهش بدید و کمک کنید که این سرسبز بشه به جایی نخواهد رسید، ولی اگر در خاک مناسب خودش قرار بدید سرسبز میشه و خودش راه خودش رو ادامه میده. بنابراین باید در وجود بچه ها این رو کاشت، چون نکاشتن برای شما هم مسئله و در سر درست کردن و این بسیار عادی و طبیعی است. و حالا چه شما میتونید بکنید؟ اینه که شما بیاید درباره آنچه که خوب و درسته خودتون تصمیم بگیرید. بسیار خوب، 10 تا چیز رو پدر و مادر من از من خواستن، 3 تاش درسته، پس من رو اون 3 تا کار کنم، اون 7 تایم که نادرسته یا نیمه درسته رو دور می‌ریزم و بعدم در این زمینه‌ها اون رو خودتون در به دست خودتون در وجود خودتون بکارید. راه کاشتنش هم ایجاد یه مقدار احتیاج نسبت به اوناست. یعنی من باید آگاه باشم، من باید دانا باشم، من باید در این زمینه یا اون زمینه بیشتر بدانم، من باید در این موضوع تجربیات فراوان بیشتری یا تمرین داشته باشم، من این رو خودم میخوام داشته باشم. این درسته، این خوبه، این باید منه، این کاریست که من میتونم انجام بدم، این کاریست که من میخوام انجام بدم، این کاریست که من باید انجام بدم، پس اون رو انجام میدم. حالا روزی که شما در خودتون این احتیاج رو روش دادید، احتیاج دو تا چیز رو در شما به وجود میاره، یکی انگیزه یا نیت، یعنی اون موتیویشن و اینتنشن درونی شما که در حقیقت عامل اصلی درونتونه، مثل دانه‌ای که میخواد رشد کنه، یعنی اون رو آماده کردید برای اینکه حالا ریشه بزنه و ساقه بزنه. و دوم برای خودتون هدف مشخص میکنید که من میخوام به اینجا برسم. حالا اگر درسه، اگر کار هنریه، اگر یه مهارت و توانایی، فرقی در این ماجرا نمیکنه. پس هدف رو هم برای شما مشخص میکنید. به وجود آوردن نیاز و احتیاج و بعد به دنبال برآوردن و ارضای این احتیاج و نیاز رفتنه که در ما انگیزه و هدف به وجود میاره. و حالا برامون همه چیز نه به معنی خارجی، نه به معنی تحمیلی، نه به معنی ظلم و زور و تجاوز، نه به معنی قید و بند و اسارت، بلکه از درون آزاد ما سرچشمه میگیره. و این اون تفاوتی است که شما در یه جایی مانند ایران با اون همه اهمیتی که مردم به کتاب میدادند و میدهند، میبینید که میزان تحصیل کرده های ما که بعد از به اصطلاح همون واژه غلط فارغ التحصیل شدن کتاب نمیخونن، ای بس، و از مرز 90 و 95 درصد میگذره. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان که این همه فشار برای درس خوندن و اهمیت و اعتبار به علم و دانش و مدرک و مدرسه داده نمیشه، ای بسا بیش از نیمی از تحصیل کرده‌ها بعد از این فراغت از تحصیل و دانشگاه همچنان کتابخون هست. این اون چیزیست که شما توی خیابون‌ها، توی اتومبیل، توی اتوبوس‌ها، توی قطارها، یا حتی من توی این سفرهایی که میرم که مردم برای شادی و خوشحالی گذروندن، بسیاری نشستن دارن کتاب میخونن. یعنی براشون اون منظره، اون شرایط، اون امنیت، اون آرامش، اون رو، اونها رو سراغ یه لذت دیگری میبره که مطالعه است. در حالی که برای بسیاری از ماها که از کودکی خوندن درس به ما تحمیل شده و با تنبیه همراه بوده و با مقایسه و مسابقه همراه بوده، خواندن کتاب یه رنجه، یه درده. و آدم معلومه که در حالتی که حق انتخاب داره از درد و رنج میگریزه و به سمت لذت حرکت میکنه. اینه که شما هم وقتی که در یه شرایطی قرار میگیرید که فشار یا آنچنان روی شما نیست، ترجیح میدید که وقتتون رو با دیدن برنامه‌های تلویزیونی یا از این سایت به اون سایت رفتن و یه جستجوی آزاد و در این حال همراه با کنجکاوی و ای بسا لذت و شادی رو ترجیح میدید به اینکه بشینید درستون بخونید و کتابتون رو بخونید، اونم تازه درس و کتابی که در بیشتر موارد همچنان بقایای همون کودکی است. یعنی باز یه تحمیله، باز خوندن یه چیزایی است که ای بس و اصلا ضرورتی نداره، فرقی نمیکنه، و یا من نمیخوام بعداً ازش استفاده کنم. به طوری که اون زمان من در ایران خاطرم است که واقعا تقریبا یه مطالعه سرانگشتی ما رو به اینجا رسوند که 70 80 درصد درسای دانشگاه رو ای بسا در دوره بعدن شغل و کاری که افراد پیدا کن، تازه وقتی در رشته خودشون اصلا ازش استفاده نمیگیره. حالا بگذاریم از درس‌های عجق و عجق و عجیب و غریبی که ما به بچه‌ها میدادیم و به حساب خودمون فکر میکردیم اونا باید اینها رو بدونن، در حالی که نمیدونستن نه براشون احتیاج بود. بنابراین شما باید بگیرید بشین به عنوان یه بزرگسال. اینکه پدر من، مادر من، دوربری‌های من چه گفتن به کنار، من خودم برام جدول ترجیحات من کجاست، اونها رو به صورت احتیاج و نیاز در بیارید تا بتونه انگیزه و هدف رو در شما موجب بشه. و حالا از درون بخواید راه بیافتید و از درون بخواید به اون برسید. این همون چیزیست که اسمش میشه مسئولیت، ریسپانسیبیلیتی، و یا تعهد، کمیتمنت. در حالی که اون نوع زندگی‌ای که شما داشتید یا خیلی از ما داشتیم، زندگی مبتنی بر وظیفه هست، بر قرار داده. یعنی و وظیفه مثل نظام وظیفه که یه پدیده تحمیلی خارجی است که روستاییان ما میگفتن اجباری، اون اجباری. در حالی که موضوع مسئولیت و تعهد یه حال و یه میل درونی است و بنابراین مهم نیست که عامل تشویق کننده یا تنبیه کننده باشه یا نباشه، من اون کار رو به خاطر اینکه از درون مایلم انجام بدم انجام بدم. بنابراین شما 5 تا چیز مهم رو تو هر زمینه زندگیتون مشخص کنید، در خودتون یه مقدار نیاز و احتیاج برای داشتن و دانستن اونها فراهم کنید، برای خودتون هدفهایی رو تو اون زمینه معین کنید، میبینید انگیزه ها به تدریج پیدا میشه و درست مثل هر موضوع دیگری با به تدریج اون رو یاد گرفت، تمرین کرد تا به اون هدف قایی و نهایی برسید. در حال امیدوارم موفق باشید. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی ممنون دکتر، لطف کردید.
سپاسگزارم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Italian restaurant in Temecula wine country. Try our wine tasting Sunday brunch in private room for all your parties. 951-699-5999. 951-699-5999.
نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کنند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 310-855-71-71.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کانتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگوست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه‌های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-2138.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که هم اکنون رادیوهای ما در اختیار شماست. رادیوی جی بی که از طریق برق کار میکنه و بعد از اینکه اون رو در اختیار گرفتید کافیست که باتریش رو درش بگذارید و اون حدود 2 ساعتی چارج کنید، گرچه بعد از مدتی کار میکنه ولی 2 ساعتی چارج کنید، و بعد از اون اگر مخصوصا شبها اون رو چارج کنید تمام روز بین 6 تا 9 ساعت به راحتی میتونید از طریق گوشی اون و یا از طریق بلنگوی اون که کاملا صدای شفاف و مشخصی داره برنامه ها رو تعقیب کنید. این نکته رو عرض کنم که همیشه بهتر است که گوشی اون یا اون هدفون اون بهش وصل باشه، برای که نقش بیشتری از آنتنی که داره اونجا ایفا میکنه، و امیدوارم همونطور که در بیش از 85 تا نزدیک 90% شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف رو میپوشونه هر جا که هستید بتونید برنامه ها رو بشنوید. همچنین رادیو دیگری هست که رادیوی برقی است، ولی در این حال اگر برای مدت کوتاهی هم باتری اون میتونه برای چند ساعتی مورد استفاده قرار بگیره، ولی به برق وقتی وصل بشه در منزل و یا محل کارتون، گرچه در اتومبیل هم میشه اون رو گذاشت در اون فاصله که از باتری استفاده میکنه، بتونید ازش بهره بگیرید. صدای شفاف و مشخصی داره و اون رو میتونید از مراکز مختلف، شرکتی کتاب، کتاب سرا، روز مارکت، کیو مارکت، ایلات مارکت، میشن رنچ مارکت، پاسیفیک ویدیو و سوپر ارواین دریافت کنید، و امیدوارم اون رو در نقاط مختلف اگر برخی از جاها قرار بدید صدا رو بهتر خواهید داشت و یا صدا رو خواهید داشت. من در بیش از 10 جا هیچ مشکل و مسئله‌ای به هر حال در بیش از 90-95% خانه یا محل کار برای شنیدنش نداشتن، ولی همچنان چند درصدی درست مانند تلفن‌های ما که ممکنه ریسیور نداشته باشن اون رو نخواهند داشت. ضمناً یه تمنایی دارم همه شمایی که مخصوصاً تلفن‌های هوشمند یا سمارت فون‌ها رو دارید، فقط کافیست اون رو برید روی در حقیقت اپلیکیشن استورتون یا اون جایی که اپلیکیشن هست و اونجا تایپ کنید رادیو همراه .com. بعد از لحظاتی چند خواهد اومد و برای همیشه اون اپ رو در اختیار خواهید داشت، اپی که خوشبختانه امکان ضبط برنامه و هر چیز دیگری رو هم به شما خواهد داد. بنابراین فقط لطف کنید، کار 1 دقیقه یا حد اکثر 2 دقیقه نخواهد بود، وقتی که به اپ استورتون تشریف ببرید و روی اون تایپ کنید رادیو همراه .com، اون رو در سراسر جهان 24 ساعته با صدای مشخص و شفاف خواهید داشت. و ضمناً دوستانی که از رادیو استفاده میکنن در اتومبیل، مراکزی هست که ممکنه برای یکی چند ثانیه یا حتی یکی 2 دقیقه قطع بشه. من خودم اونجا از تلفن دستیم استفاده میکنم، برنامه رو میگذارم و بنابراین اگر مایل نیستم قسمتی از برنامه رو از دست بدم، اون تیکه کوتاه رو که مثلا روی پل سپولودا هست که حدود 2-3 دفعه قطع میشه، یه دفعه هم 2-3 دقیقه خواهد بود، اون 5 دقیقه قطعی رو که معمولا در اینجا در صورت عادی دارم از طریق شنیدن از طریق رادیو مد تلفنم میتونم رو جبران کنم. بعد تلفن رو قطع میکنم، یعنی از رادیو بیرون میارم و از طریق رادیو اتومبیل بقیه برنامه رو میشم. اینو به این دلیل عرض میکنم که طی این چند روزه شاید چند 10 نفر از دوستان که همچنان مسائلی این چنین رو نمیدونستن چگونه حل کنن رو باشون گفتگو کردم و فکر کردم این توضیح ضروری است. از بقیه همکارانم خواهم خواست که در این باره توضیحات بیشتر رو بدن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
من از نروژ زنگ میزنم.
بفرمایید.
کیچی هستم از نروژ. میخواستم در مورد دختر 21 ساله هم حرف بزنم.
بفرمایید.
تقریبا 2 ماه دیگه 21 سالش میشه. یکی مشکل درس خوندن داره که مدرسه رو نخونده، بعد هم یکی سریع عصبانی میشه، بعد مسائلش زندگیشو خیلی جدی نمیگیره، مثلا قبضایی که براش میاد پرداخت نمیکنه که جریمه میشه. زیاد آینده خوشبین نیست، یعنی خوب دید و خوبی نداره، به چیز کم هم قانه دیگه، نمیدونم چه مشکلی میتوند داره.
نه ببینید عزیز، ما همطور که صحبتی هم با شنونده عزیز قبلی داشتیم، ما باید با این واقعیت روبرو بشیم که که در دنیای زندگی میکنیم مرتب و منظم و دقیق، که درست مانند تلفنی که لطف کردید اگر یکی از شماره رو کم و زیاد میکردید به رادیو وصل نمیشد. یه همچین دنیای مرتب و منظم. دوم، این دنیا درش زندگی کردن سخت و مشکل، ابدا کار ساده و راحتی نیست. سوم، به خاطر این سخت و مشکل بودنش، در اون علاوه بر درد و رنجی که هست یه مقدار نظم و انضباط احتیاج. حالا اگر یک کودکی از دوران بچگیش تا بعد با این واقعیات به طریق درستش از جانب پدر و مادر و محیطش و محیط آموزشی و بعدن تجربیات خودش نرسه، هیچ دلیلی نداره به درست مانند کسی که فرض کنید رانندگی بلد نیست و دوچرخه سواری بلد نیست از افته این کار بر میاد و بنابراین همینقدر که سوار دوچرخه بشه زمین میخوره و همینقدر هم که پشت فرمون بشینه اگر اتومبیل رو راه بیاندازه یا برش راه بیاندازن به در دیوار میزنه. آنچه که شما بیان میفرمایید نشون دهنده یه مقدار به هم ریختگی دوران کودکی است که خیلی طبیعی است این اتفاق میفته. اولا بچه‌ها متوجه میشن که در دنیایی هستن که نمیفهمن، برای اینکه روابط پدر و مادر و شرایط دیگه خب بهشون اجازه نمیده فهم خب چی شد، این پدر و مادری که من داشتم چه شد، یا اگر دیگران پدر و مادری دارن پدر و مادر من کجان، یا اگر قرار است که آدم ها بر اساس عشق آنگونه که میبینم ازدواج میکنن این رابطه محبت آمیز کجاست، یعنی از آغاز محیط اطرافشون رو با اون انتظارات و واقعیات و احتیاجات خودشون همراه نمیبینن و بعد متوجه میشن که خیلی راحت چیزا عوض میشه، کاری که براش کردن نتیجه نمیده و وقتی که نظم و ترتیبی این جنین و انضباطی آنچنان رو تو محیط مخصوصا غریبه و اونم یه کشور خارجی و من مهاجر و من پناهجو با حتی تفاوتهای ظاهری که به هر حال محسوس و ملموس است و بچه ها به رخ آدم میکشن مخصوصا بین 6 تا 9 10 سالگی و همه اینا وقتی دست به دست هم میده منو تبدیل میکنه به یه آدمی که اون اصولی که قرار من رو به یه نظم و ترتیبی برسونه همراه نمیکنه. حالا همراه با این ای بس و زمینایی برای افسردگی است، درست مثل آدمی است که یه اتومبیلی است که بنزین هم نداره خب حالا حرکت نمیکنه. برخی از اوقات من مشکلاتی مثل کمبود توجه و تمرکز دارم و بنابراین اگر بقیه با پاشون راه میرن من باید با دستم را برم، هر کسی رو دیر یا زود خسته میکنه و از کار میاندازه، و یا به هر حال به دلیل عدم اعتماد و اطمینان به دوربر و محیطم تبدیل میشم به یک کسی که فعلا دمی رو خوش باشم و بگذرونم. و البته برخی از اوقات اینا کوتاه مدتن با مراحل مربوط به رشد و بلوغ و شرایط سنی و کنجکاوی و نداشتن تجربه و اینا همراه هستن، بعد از یه سنی 25 30 آدم ها بر میگردن یه مقدار از این واقعیات رو میپذیرن، برخی وقت نه تا آخر عمر این گونه حرکت میکنن. بعدم در یه محیط های مانند اروپای شمالی به دلیل اینکه یه حد اقلای تأمین نیازها به صورت آزاردهنده یقه انسان رو نمیگیره که گرسنه موندی، تشنه موندی، سرپناهی نداری، یخ زدی، بلکه یه حد اقلای رو براش فراهم میکنن یا محیط آموزشی درها به روش بازه، هر زمانی که تا حدودی بخواد میتونه بره، یا اگر مشکل پزشکی پیدا کرد به هر حال در شرایط سخت و سنگین از اون مواظبت و مراقبت میکنن. اون احتیاج و نیاز رو برای اینکه توجه لازم رو به زندگیشون بکنن پیدا نمیکنن. اینکه من و شما به عنوان پدر و مادر اگر حوادث و اتفاقات دوران کودکی فرزندمون و رابطمون با اون خوب نبوده، اگر اونجا اونچه که باید در وجودش کاشته بشه و گذاشته بشه ما اون رو نکاشته باشیم و نگذاشته باشیم، در بزرگسالی خب معلومه چنین میکنه. اون چیزی که شما میفرمایید در سال بالایی از بچهای جوان و نوجوان تو این سن و سالها همه جای دنیا به ویژه در این کشورها دارن. اما اشکال کار متاسفانه اینه که شما خیلی نقش زیادی ندارید، یعنی تأثیر چندانی ندارید، تازه اون مقدار تأثیری هم که دارید وقتی است که او به شما اجازه میده. حالا یکی از این مسائل و مشکلات رو باید توجه به این کلیات خودتون انتخاب کنید، بذارید کمی راجبش با هم اگر بتونیم صحبتی داشته باشیم.
یکیش مسئله خیلی کنسنتراشنش خب تمرکز حواس.
خب ببینید عزیز، همطور که میدونید سه تا دلیل داره. دلیل اول واقعا کمبود توجه و تمرکز، از ما اونجا باید مشکل رو از طریق یه تستی که در نروژ هم هست و میشه از روانشناس و روانپزشک گرفت حل. دوم ممکنه اشکالات و اختلالات داشته باشه، مثل افسردگی، مثل استرام، مثل خشم و عصبانیت که اشاره کرد. خب اینا همه توجه و تمرکز رو به هم می‌ریزه. سوم به این کار عادت کرد، یعنی به عنوان یه عادت که یه ذهن همه جایی داره دائما این ور اون ور میچرخه، برای اینکه روی هیچ چیزی نمیخواد اون توجه و تمرکز بکنه و اون دقت و وسواس رو برای فهم و ایجاد ارتباط نده. خب اینا رو با تشخیص داد و برخلاف خود متأسفانه هر سه است. از فهوای حرفای شما میشه متوجه شد که به هر حال با توجه به شرایطی که من و شما در کشور خارجی داریم هر سه است. خب اینا باید تشخیص داده بشه و تازه بر فرض تشخیص فرزند شما تو این سن و سال باید بخواد که اونا رو حل کنه. البته برخی از اوقات راه حل ها ساده است و خودش هم ممکنه بعد از مدتی علاقه نشون بده، ولی در آغاز بچه ها فرضشون اینه که این منم و همین گونه میخوام زندگی کنم و عیب و ایرادی هم ندارم، بلکه نمیخوان به خودشونم با یه دقتی نگاه کنم و بنابراین گرفتاری. بنابراین ماجرای توجه و تمرکز به هر سه دلیل اصلی که باشه ویرانگره، این درست تبدیل میکنه به یه آدمی که به جای روزی 8 ساعت کار کنه روزی 8 دقیقه کار کنه و خب معلومه تو دنیای امروز جواب لازم رو نخواهد گرفت و اینجا گرفتاری.
یه مسئله دیگه هم که داره خیلی اتاق شلوغه، این برای چه دیگه میتونه باشه؟ اصلا اهمیت نمیده که لباساش هم بکنه، همینجوری در میاره سر سر جاش، نمیذاره سر جا، همینجوری رو زمینه بعد لباس دیگه میپوشه. اینا چی میتونه باشه؟
نه ببینید، اولا اینا دلیلش چند چیز هست. دلیل اولش اینه که مغز انقدر مشغول است و شلوغه که اصلا دوربرشو نمیبینه. درست مثل ایمونی که فرض کنید اگر برای فرزندتون اتفاقی بیفته، شما که اول خونه رو مرتب نمی‌کنید، از خونه بعدن برید بیمارستان، مستقیم میرید بیمارستان. بسیاری از بچه‌ها ذهن بسیار شلوغی داره. دوم، بچه‌ها با این ذهن شلوغی که هستن در مغزشون یه کاروان سراست که موضوع همینجوری میآیند و میروند، خب معلومه دور برشون هم اهمیتی نمیدن و اصلا متوجهش نمیشن. من وقتی در درونم فرض کنید خونریزی دارم، حالا اهمیت میدم به خونی که از یه فرض کنید یه حیوان داره میره، من مشکلم یه ذره جدیتر از این. سوم، من از کودکی عادت کردم که مسئولیت خودم رو نپذیرم، حالا یا به خاطر اینکه دیگران برای من این کار کردن یا به خاطر اینکه کاری برای من نکردن، منم کاری نکردم، خیلی اهمیتی بهش ندادم. و البته میتونه دلیلش لجبازی هم باشه که حالا که شما از من یه همچی چیزی میخواید این کار رو نمی کنم و برایش هم برخی از خود معنایی نداره، واقعا معنی نداره. به همجرس من همیشه توصیه هم به پدر و مادرهای که با بچه هاشون زندگی میکنند و بچه ها اتاق نامرتب دارم، این است که گفتم خوری نه قور بزنی نه نق بزنی، روزی یه دفعه یا حد اکثر دو دفعه 5 دقیقه برید اتاقشون مرتب کنید، تموم شد. حداقل دو تا خاصیت داره، این اتاق مرتب و منظم یه تصویر ذهنی از اون نظم و ترتیب رو میده، دوم اشکالات و اختلافات رو حل میکنه و به تدریج ممکنه پسر دختر شما تا 5 سال دیگه هم حاضر نباشه اتاقش رو مرتب کنه، اما یه دفعه میبینید در 26 سالگی به بعد اتاقش نسبتا مرتب و منظمه. یا تعجب نکنید برخی از اوقات وقتی که از شما جدا میشه یا ازدواج میکنه میرید خونش، میبینید بسیار دختر مرتب و منظمیه. اینی که اینا موضوعای مهم و اساسی نیستن، اشکال کار در یه مغز آشفته و به هم ریخته است که او رو به یه اتاق به هم ریخته ای هم در دوربرش کاملا میتونه مرتبط کنه. و چون موضوع اصلی من و شما مغز بچه هاست، ذهن بچه هاست و نه اینکه حالا لباسش روز اتاق اونجا افتاده، چون تازه همین قاعده افتادنم یه قراریست که البته قرار درست مناسبیست، ولی اونقدر ها مسئله نیست که حادثه و اتفاق بیاره. حالا برخی از اوقات بچه ها زیر این لباس ها یه دونه پس کنین لیوان هم گذاشتن، ممکنه پای کس بزر روش پاشنان خورد بشه و زخم بشه، یعنی اینقدر بی توجه هستن. ولی در این گونه موارد اینکه ما فکر کنیم واقعا موضوع مهمی است که اتاقش به هم ریخته، وقتی کسی مغزش به هم ریخته، وقتی کسی زندگیش به هم ریخته، وقتی یک کسی براش مرگ و زندگی ای بسا اهمیت چندانی نداره، حالا به اینکه دامن تو یا بلوز تو افتاده روی زمین این اینقدر دور از واقعیتی کردی نداره. به من میگید اتفاقی که افتاده یا کاری که اون کنه درسته؟ نه، ولی اصلا در مقام مقایسه با بقیه زندگیش اهمیت نداره. بنابراین تو این گونه موارد هم یه مقدار کمکش کنید. بعدم منتظر بشید که اگر از یه راهی میخواد به زندگیش نظمی بده، یه درسی بخونه، یه مهارتی یاد بگیره، یه کاری بکنه، اونجا در حدی که شما میتونید کمکش کنید که اون انجام بده. ولی اینکه شما بخواید او رو تبدیل کنید به چیزی که شما دوست دارید و درست میدونید، هیچ وقت پدر و مادرها در این کار، اونم تو سنهای بالا، اگر از آغاز بچه‌ها این گونه بار نیومدن، موفق نبودن. بنابراین دم خوردن و خوشیدن اون بیهوده است. کنارش باشید، محبت رو بکنید، امیدتون هم این باشه که به تدریج خودش با برخی از این واقعیات آشنا بشه. حالا اگر مطلب دیگری هست، من باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم.
بعد از یک سال دیگه باشید.
خواهش کنم روی خط باشید. چنگال ارجمند با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهار چوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
موسیقی
اصل و اصالت، با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر شما فرمودید که من میتونم باید کمکش کنم تا راه درست و انتخاب کنه تو زندگیش، ولی این دختر من اصلا نمیدونه چی میخواد انجام بده، یعنی سردرگمه.
نه ببینید، بچه ها سردرگم نیست، بچه ها ترجیح میدند این گونه بمونند و یا وانمود کنند و یا روزی که خواستن هدفی داشته باشند چون باید براش کاری بکنن نمیخوان اون کار الان بکنن، بنابراین میگن نمیدونم. من صدها بار با جوانهای روبرو شدم که پدر مادرشون حرفشون بوده که این بچه نمیدونه میخواد چیکار کنه، میگه نمیدونم، گمه گیج. وقتی که اومد دیدم نه، بچه کاملا میدونه میخواد چیکار کنه. اما چند تا نه، یکی اینکه میخواد یه چیزی بخونه که پدر مادرش مسخرهش میکنن که تو که حتی حاضر نیستی یه ساعت درس بخونی، حالا میخوای بری جا 10 ساعت بخونی. دوم یه رشته ای میخواد بخونه که پدر مادرش بکنن اینم شد رشته، اینم شد زندگی. سوم وقتی که برگشتید شما گفتید که من میخوام برم منزل دوستم، شما باید پاشید راه بیفتید. این که من میخوام برم پلوی دوستم و حتما هم باید برم اما 6 ماه دیگه میخوام برم که نمیشه. بنابراین این حرف رو بچه‌ها اینگونه میزنن. پس اولش این است که بچه‌ها میدونن، فقط حاضر نیستن از اینهاش بدن. درست پس که شما بهش بگید، به من بگید نمیدونه چه اتومبیلی میخواد یا چه خونه ای میخواد. چرا؟ میدونه چه اتومبیلی میخواد، میدونه چه خونه ای میخواد، ولی با توجه به امکاناتی که داره معلومه شما میگه نمیدونه. ولی که اصلا امکانی نداره. بعدم حالا تازه به شما بگه پشتش سال دوم مطرحه و بعدش هم انتظار و اینکه چه کار میخوای براش بکنی مطرحه. بنابراین بچه ها با دو تا لغت زندگی میکنن، یکی نمیدونم، یکی نمیتونم. حتی برخی از وقت من دیدم شما به بچه میگید که دستو بالا بیار، میگه نمیتونم. خب معلومه نمیتونم نیست، نمیخوامه و بعدم فکر میکنه اگر اولی رو بپذیره بعدی باید به وجود. به همین جهت بود که گفتم روزی که در او گرایش و تمایلی پیدا شد، روزی که نشون داد به یه چیزی شاید علاقه داره، از اونجایی که مهم اینه که جهت و هدفی داشته باشه، حتی اگر ما خیلی با اون کار و اون راه موافق نیستیم، به دلیل اینکه به اون جهت و هدف میده باید کمکش کنیم که تو اون مسیر قدم برداره، یا تشویقش کنیم یا تاییدش کنیم، بدون اینکه او رو نگرانش کنیم که خب پس چی شد تو که گفتی مثلا میخوای بری اینجا، چرا پس نمیری، یا تو که گفتی میخوای این درس رو بخونی، تو که من ظرف یه ماه گذشته مثلا کتاب دستت نبوده. یعنی این حرفا برای کسانی که آماده هستن و به جنگند و همه چیز رو کنار بذارن بسیار حرفای غلط بدیه. و چون ما معمولا به دلیل شرایطمون یا آگاهی هامون در اون زمانی که باید بچه رو غذای خوب بهش میدادیم ندادیم که سالم باشه، غذای مسموم دادیم، حالا مریض شده، با همون عقل و دانش و آگاهی معلوم از عهده معالجش بر نمیاد. یعنی اینجای مقدار کار جدی و تخصصی تر میشه. بنابراین روزی که به من پدر و مادری بگن فرزند من گم و گیجه، انگیزه و جهت و هدفی نداره، حرف من اینه که به احتمال زیاد کمی از آنچه که میگن وجود داره. تا کیم بمونه نمیدونم، ولی معمولا نقشی دیگه پدر و مادر نداره. یعنی جز این که بعضی از اوقات اگر تازه اعتباری داشته باشن، اگر اعتباری داشته باشن، چون خیلی از اوقات وقتی دختر شما به شما بگه میخوام این رشته رو بخونم، شما بگید به به چه عالی، بعد مثلا یه اشتباهی بکنید بگید ببین از سالها قبل به تو گفتم، همونجا کار خراب کردی. یعنی همونجا او رو به نرفتن تشویق کرد. در حالی که اگر شما بگید میخوام همچی رشته بخونم، بگید اه چه خوب، من فکر کنم این برای تو بهترینه، خوشحالم که تو خودت فکر میکنی که این کارو میتونی انجام بدی، خب این موقع ماجراش خیلی فرق میکنه که انتخاب اوست، تصمیم اوست، نظر اوست، نه حرف قبلا گفته شده شما که او نپذیرفته پس بنابراین یادش رفته پس حالا نمیپذیره. یعنی میخوام به شما بگم نوع رابطه مهمه. برخی از اوقات بچه ها اصلا یه شخصیت ضد در مخالف آنچه هست یا گفته شده دارن. ما اصلا به عنوان اپوزیشنال و دیفاینت اصلا میشناسیم. تو بگو هوا سرده، من میگم گرمه، بگو گرمه، من میگم سرده. تو بگو من قبلا گفتم، میگم نگفتی، حالا که تو قبلا گفتی دیگه نمیکنم. وجود که دلم میخواسته بکنم. بنابراین بازی عجیب و غریبی است و به همین دلیله که چون این بازی رو بلد نیستیم و تازه معلوم نیست تاثیرش هم درست باشه، اینی که من هر زمینه بعد از اون من شما فقط میتونیم منتظر باشیم که کی اونا به راه میان یا در مسیری قدم میذارن که من شما فکر میکنیم حالا شاید بتونیم ما یه نقش چند درصدی در جهت به اصطلاح هول دادنش تو اون مسیر داشته باشیم. اونم تازه باید با قید احتیاط صورت بگیره. به همین جهت است که متاسفانه نقش و تأثیر من و شما روی بچه هم به ویژه در این گونه موارد نظر من تا 1% هم نیست. اینی که شما بگید بشین فکر کنین قصه بخوری، تو فکر کنین چی کار میتونین بکنین، هیچی. شما فقط میتونید کنارش باشید در حدی که درست مثل یه بچه ایست که نمیدونه و نمیتونه یه کارهایی رو که اون میخواد و دوست داره و درست میدونه شما برش انجام میدید انجام میدید. ولی اینکه شما بیاد حالا درش انگیزه به وجود بیاره تو جهت و هدف، گفتم درست نیست. بعدم بسیاری از بچه‌ها مثل آدمایی که مثلا یه مدتی اینور اونور میرن بعد میخوان برن ازدواج کنه، خیلی از اوقات هم بچه‌ها تو این سن و سال یه حرفایی میزنن درست است که از جوونیمون لذت ببریم یا از جوونیمون استفاده کنیم، بعد وقت برای کار و برنامه و زندگی و قید و بند و محدودیت هست. خب این حرفا رو هم میشنوید و این حرفا خیلی دور از واقعیتا نیستن. حتی ما آدم بزرگسالم یه شنبه و یه شنبه رو مثلا تعطیل میکنیم که از زندگیمون لذت ببریم و بعدم به نظر میرسه که درسته که کار و کوشش اساس و پایه زندگی است، ولی هدف به هر حال یه احساس لذت و رضایت و خوشنودیه و اینجا گرفتار است. اینه که من فکر میکنم خیلی انتظار و توقعی از خودتون رو نداشته باشید. فقط برخی از اوقات وقتی میبینه در یه زمینه‌ای ممکنه بتونید کمکش کنید یا دوستی بتونه کمکش کنه یا حرفی که زده رو اگر شما یه مقدار تشویق و تایید کنید او رو ممکنه به یه راهی بیاندازه، اونم نه با انتظار زیاد و یا احساس یأس و نومیدی بعد از انجام نشدنش اقدام کنید، ولی بی خودی خودتون رو مقید و گرفتار این نکنید که حالا من باید مشکل دختر 21 سالم رو حل کنم. ما بعد از 18 سالگی تأثیر و نقش چندانی نداریم عزیز. پذیرفتن این موضوع خودش به ما کمک میکنه. حالا اینکه کار درست حتی در زمینهای دیگه چه هست، مورد به مورد، خانه به خانه، بچه و بچه فرق.
یک
دنیا
ممنون.
من
این سوال داشتم. من میتونم مثلا خودش اگر خودش بخواد بفرستم پیش یه سیکولوگی یه روانشناسی برای تست دادن و خوشش یا چیزی از یه قبیل؟
حتما عالیه. یعنی اگر خودش به این نتیجه برسه که من شاید موضوع و مسئله و مشکلی دارم و یا فکر کنه من سوالی در مورد خودم دارم، درست پس که من و شما میدیم پر دکتر میگیم به این قلب من ساله بیانم، این عالیه. این شاید این مهمترین قدمه، یعنی ایجاد این حس و احساس که شاید من عیب و ایرادی دارم که باید بشناسم یا پرسشایی دارم که شاید کسی براش جواب داشته باشه یا شاید بتونم به گونه اینجا و اونجا کمکی بگیرم. خب این اگر هر وقت این قدم برداشته بشه مهمترینه. یعنی به من بفرمایید که اگر دختر شما بگه من میخوام برم پروی روانشناس، میخوام یه سوالایی دارم یا میخوام ببینم نظر او راجع من چیه، من فکر کنم حتی شما 50% راه رو حتما آمدی. یعنی به جای اینکه شما دست به اون اقدامات 1-2% بزنید، بردنش اونجا هم کمک کنه. به همچنین که من همیشه در خصوص پدر مادر چی عرض کردم عزیز، گفتم 3 کار رو پدر و مادر تو بزرگسالی بچه‌هاشون همیشه باید گوشه ذهنشون داشته باشن. 1 به بچه ها نشون بدن که آغوش گرم و مهربانی دارن، در خونه بازی دارن و همچنان مادر و پدر اونها به صورت حتی یک محبت و علاقه بدون قید و شرط رو دارن. یعنی بچه ها باید بدونن یه مأمنی، پناهگاهی، یه آدمی، یه کسی، یه جایی هست که در شرایط سخت و سنگین میتونن به او پناه ببرن. و بی خودی هم نگیم ما رو هر وقت احتیاج دارن سراغم میاد. ما هم وقتی میریم پمپ بنزین یا میریم غذا بخوریم برای که احتیاج داریم، حمام هم که میریم برای که احتیاج داریم، انسان اصلا با این احتیاج حرکت. دوم، اگر در مورد گذشته و رفتار ما عیب و ایرادی میگیرن اون رو بپذیریم، نه حتی اگر 5% حق با اوناست، چرا وقتی 70% حق با اوناست، مسئولیت اون رو بپذیریم، تأسف اون رو ابراز کنیم و بگیم که متاسفیم و حتی تقاضای بخشش بکنیم که من در این مورد نسبت به تو اون گونه که تو میگی کار درستی نکردم. چون این بسیاری از اوقات بچه ها رو اصلا از قید و بندی که درش هستن، زنجیری که به دور خودشون بستن، آزاد می‌کنه. و سوم این که هر جا فرصت شد به موقع، به جا، درست، به اندازه بهشون بگیم برو دکتر. همین. به صورتی که فکر کنیم کار میکنه، به صورتی که حتی برخی از اوقات بیا برو دکتر، به من ثابت کن که من بی خودی نگرانم. یعنی به هر شکل و فرمی. یعنی این سه تا کار به نظر من 99% کاریست که پدر مادر در سنین بزرگسالی بچه ها میکنه. آغوش گرم، پذیرفتن اشکال در گذشته تا اگر کمی کمی مسئول بودن، و بالاخره ایجاد یه شرایط ذهنی و یا محیطی که اونا برن کمک بگیرن. اگر به اینجا برسیم ما 99% راه مونده. ولی اینکه شما فکر کنید الان در این سن و سال شما میتونید تأثیری تو زندگی فرزندتون داشته باشید، نه، مگر اینکه او بخواد این رو به شما مرتبط کنه و یا به دلیل دلش بخواد از جانب شما که خودش همونو بیشتر و بهتر از شما میدونه حرف شنوی داشته باشه. همین همین. بنابراین خیلی دل به توانایی های خودتون نبندید، بلکه به آمادگی او برای رفتن و کمک گرفتنه. هر وقت تو اون مسیر قدم زد یا حتی شروع کرد کتابی خوندن یا مطلبی خوندن، اون چیزیست که باید کوشش کنید تشویقش کنید. یا اگر به کنفرانس سمیناری مثلا چه به زبان نروژی یا هر چیز دیگه‌ای که دور برش هست میره، همه اونا بسیار بسیار کمک کننده است. به هر حال امیدوارم موفق بشید و مشکل بتونید.
خیلی
خوب، خدا حافظ. دو سه دقیقه تا پیام هاست، من از اون باز استفاده کنم به خاطر اعلان این که هم رادیوهای جی بی ما و هم رادیوهای در حقیقت عادی ما که با برق کار میکنن، گرچه رادیوهایی که با برق هستن برای خانه با باتری هم کار میکنن ولی میتونن به برق وصل بشن، رادیوهای جی بی رو میتونید همه جا در خانه، در من محیط کارتون و یا در اتومبیل داشته باشید. در منطقه لس آنجلس شهر و اطراف در بیش از 85 تا ای بسا 90% این شهر به راحتی بدون خشخش، بدون کم و زیاد شدن صدا، یک دست و یک نواخت، شفاف و مشخص میتونید صدا رو داشته باشید. اونها میتونید از فروشگاه‌های مختلف به قیمت 40 دلار دریافت کنید. اگر رادیوهای جی بی رو در اختیار گرفتید باید باتریش رو در درونش بگذارید، به مدت 2 ساعت و نیم رو چارجش کنید و بعدا بهترینش نیست که اون چارج باشه و هر زمان که دلتون خواست ازش استفاده کنید. ضمناً اگر سمارت فون ها دارید، تلفن هایی که بیشتر دوستان دارن، فقط کافیست به قسمت اپلیکیشن استور اون برید و اپ استورش رو وقتی بیارید کافیست بزنید رادیو همراه .com و میتونید اپ ما رو اونجا دانلود کنید بدون هزینه، بدون هیچ مسئله و مشکلی و همیشه داشته باشید. و لطفاً و حتماً اگر میتونید در این زمینه به دوستان ما هم کمک کنید، یعنی دیگران رو کمک کنید که اون رو در روی تلفن‌هاشون داشته باشه. به دلیل اینکه اتومبیل‌های تازه‌ای میان و اتومبیل‌های نو معمولاً رادیوی اچ دی رو دارن، به دلیل اینکه دوستان همدیگر رو در این زمینه یار و یاور بودن، خوشبختانه میزان شنوندگان ما هر روز افزایش بسیار بسیار چشمگیری داره، صرف نظر از اینکه از طریق اینترنت در سراسر جهان میشنود. و ما در آخر این هفته 5 ماه، یعنی از 24 فوریه، درست 5 ماه از آغاز رادیو میگذره، شاید در 6 ماهی اون جشنواره‌ای داشته باشیم. به هر حال این نکته رو مایلم عرض کنم که شنوندگان بسیار زیاد ما از یه طرف، برای برنامه‌های بسیار بسیار خوب رادیو که به هیچ وجه گرفتار پروفشنال آورز و برنامه‌های یک دست و یک نواخت نیست، بلکه برنامه سازان از ساعت 6 صبح تا 10 شب برنامه‌های زنده رو تقدیم حضورتون کنم. از ده شب تا شش صبح بازپخش برنامه ها خواهد بود. من برای قسمت های دیگری از غرب امریکا، چه در شرق و چه در اروپا و یا ایران و یا استرالیا، و از این بابت خوشحال هستیم که آمارای مربوط به تمام بسیار شنوندگان گرامی ما از مرز میلیون ها گذشته و از این بابت بسیار بسیار خوشحالیم. حمایت و محبت شما را در این زمینه احتیاج داریم و این حمایت و محبت به دو صورت، یکی اینکه دوستان رو در جهت اینکه چگونه میتونن رادیو همراه رو بگیرند و با ما باشن کمک کنید، و دوم اگر در منطقه لس آنجلس یا هر جای دیگه هستید که پیام ها و آگهی ها از نظر اقتصادی برای شما صرف میکنه، لطفاً پیام های خودتون رو هم به رادیو بدهید. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از هم اکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، کیو مارکت، روز مارکت، میشن رنج مارکت، پسیفیک ویدیو و سوپر ایرباین.
آیا هرگز در زندگی سورپرایز بوده اید؟ یعنی سورپرایز سورپرایز سورپرایز؟ ما بودیم.
سورپرایز پارتی.
یک نمایش شیرین، صمیمی و سرگرم کننده.
چرا شما به من نگفتید بینگ زن دارین؟
آخ جان، خانومتون حامله است.
ای از کی خانم؟ صداشو بیا پایین، همسایه ها.
چطور اون شب توی میراج به فکر همسایه ها نبودی؟
لاس وگاس؟
این شوهر منم امروز جنی شده، یه دقیقه خوشحاله یه دقیقه ناراحت. جن که البته میدونید وجود داره.
حالا ما چه عاشقانه بده؟
ای تو هم وقتگیر رو بردی.
اگه یه آمریکایی از من بپرسه زن ایرانی را شهر دهید، میگم ای تو هم وقتگیر رو بردی.
سورپرایز پارتی
با شرکت هوشنگ توزیع همراه با شیلا و سو، رکسانا رستگار و اکبر معززی، همین یک شب در ماجیکا پالاس خیابان چهارم در شهر سانتا مونیکا، هفته بعد از اون. بهای بلیط $35. شرکت کتاب، میوزیک باکس در وست وود، وودلند هیلز مارکت و مستر جوس در ولی، 310-307-6372، عضو 08.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه یک مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-459-6628 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
بکنم آقای هلوکایی، ببخش مزاحم میشم. من یه خانمی هستم 50 ساله، تقریبا 29 ساله با یه آقایی ازدواج کردم، صاحب 4 تا فرزند هستم، بین 24، 19، 14، 12 ساله و 4 تا بچه هم پسر هستم. ما الان 29 ساله با هم ازدواج کردیم. ازدواج ما ازدواجی بود که هم دیگر رو بفهمی نفهمی هم دیگر رو شناختیم. تقریبا 6 ماه با هم یعنی با هم
آشنا بودید. به من بفرمایید ایشون چند سالشونه؟ ایشون چند سالشونه؟
ایشون 52 سالشونه.
چه مدتی است که شما تو اروپایی؟
30 سال، تقریبا 30 ساله.
وقت ایشون قبلا اروپا بودن یا اینکه دوتایی با هم اومدن؟
مثل اینکه از ایران که میخواستیم چیز کنیم، چی میگم، پناهنده از ایران که میخواستیم بیام تو کشور اسکاندیناوی، ما پناهنده شدیم همدیگر رو تو محلی که خارج اسکان دارم، ما همدیگر اونجا شناختیم. تقریبا یه 4-5 ماه با هم آشنا بودیم، بعد 5 ماه تصمیم به ازدواج گرفتیم. بعد مشکلی هم از طرف خانواده من، از خانواده ایشون نبودن. خانواده من اسکاندیناوی بودن و خانواده ایشون ایران بودن. بعد ازدواجی که کردیم، ازدواج بود که همدیگر به نظر، چون شخصی بود که من قبل از اون کسی رو نمیشناختم، یعنی اولین شخصی بود که تو زندگی من بود. من الان یه ذره استرس دارم، نمیتونم حرفامو جمع کنم. شخصی بود که فقط اولین دوست پسری بود که من قبلا داشتم. من اون موقع 20 سالم بود، شوهرم 22 سالشون بود. بعد که با هم ازدواج کردیم، ازدواج خوبی داشتیم، دست به دست هم دادیم، زندگیمو درست کردیم. من علوم آزمایشگاهی خودم، شوهرم اقتصاد خون، و بعد 6 سال ما صاحب فرزند اول شدیم. بعد اون دیدم که اون موقع منم چیز میخوندم، بعد علوم آزمایشگاهی دیدم که تموم شدم، امکان کاریم کمه، شروع کردم به تو همینجا شیمی میخوندم. بعد 2 سال که هم صاحب بحثی شدم هم داشتم تحصیل میکردم، دیدم نمیتونم دوتاشو چیز کنم، از پس دوتاشون بر بیام. به این نتیجه رسیدیم که شوهرم درسشو بخونه، من دیگه نتونستم بخونم، مونم خونه، بچه همو نگه داشتم. بعد اون چی میگن، بچه هم که به دنیا اومد دنبال کار بودم، علوم آزمایشگاهی که تمامش کرده بودم، بقیه هم ادامه دادم، یک سال و نیمه دیگه مشغول کار شدم. بعد دیگه از کاریه دیگه چه کمو بستم، چه کمو دادم فقط به زندگی و خونه و مسئله های روزمره. یعنی تو زندگی من همیشه صادق آدمی بودم که اصلا بهشون شکی نداشتم، زندگیمو خیلی دوست داشتم، حواسم فقط بود که بچه داری کنم، کارمو بگیرم، از شوهرم مواظبت کنم. چندین سال که گذشت، ما صاحب 3 تا فرزند دیگه هم شدیم. تقریبا سال 2008 بود که شوهرم به خاطر کاری که داشتن ما رو چیز کردن، منتقل کردن توی یکی از کشورهای جهان سوم. از سال 2008 تا 2011 ما مجبور شدیم از اینجا نقل مکان کنیم، بریم تو اون کشوری که کار بهش داده بودم. من اون موقع هم خودم کار داشتم، اما از سر کارم چیزی گرفتم، مرخصی با پول گرفتم.
آخه این کار نصب کنیم، شما ایرانی که تو اروپا هستی، 3 تا 4 تا بچه هم دارید که 2008 مثلا 18 ساله بودن، کوچیکم 6 ساله. بله. یه رفته راهی شدید رفتید به خاطر چی؟ خب بله. چه ضرورت داشت؟
بله، چون از لحاظ اقتصادی یه ذره مشکل داشتیم. بعد بچه دوم هم که یه ذره تو مدرسه مشکلات تحصیلش بود، خیلی بهش میگفتن که بچه شروری کنسنتریشن نداره. بعد ما برای اینکه بتونیم محیطش رو عوض کنیم، گفتیم هم خوبه هم تجربه زندگیمون بیشتر میشه، هم واسه بچه‌مون خوبه.
بسیار بسیار اشتباه بود. اولا محیط رو عوض کردن که بچه‌ای که کنسنتریشن نداره یه جای دیگه که بره کانسنتریت میشه، بچه شرور یه جای دیگه باز بره همون مشکل پیدا میکنه. دوم تو این سن و سال کندن بچه ها به یه کشور جهان سومی که تازه فارسی یا ایرانی هم نیست، این من درست شما رو فهمیدم. بعدم مشکلات اقتصادی، خب بله، ولی بعدم تجربه، بچه که تجربه پیدا نمیکنه که از ریشه کنده بشه.
به خاطر خودمون که مثلا دوروبر و اطرافمون رو بیشتر بدونم
چه فایده داشت؟ نصب کنید عزیز، من 4 تا بچه دارم، اونا رو از ریشه بکنم، خودم خواهم برم تجربه بکنم. تجربه یعنی مثلا آدمایی که هیچ وقت این ور اون ور دنیا نرفتن تجربهشون کمه، ای با ایراد دارن. نه چون برای من خیلی عجیب و غریبه، ما قرار نیست، یعنی چون بقیه میشنون عرض کنم شما این کار کردید، ولی شما بچه ها رو از جا بکنید ببرید و بعدم اسمش بذارید، چون میخواییم تجربه کنیم. حالا میفرمودید خب؟
ما رفتیم یک سال اول، یک سال نیم اولش خوب بود، بچه ها راهی مدارس اینترنشنالیز کردیم، کلاس مدرسه آمریکایی بود، اینا یواش یواش انگلیسی یاد گرفتن، خوب هم جا افتادن. پسر بزرگم تقریبا تحصیلاتش رو تموم کرد، اسکالرشیپ گرفت رفت آمریکا که اونجا چیز بخونه، چه میگن اقتصاد بخونه. پسر دومی که مشکل داشتیم تو کشور خودمون، اونم خیلی جا افتاد، یعنی مشکلی نداشتیم، خیلی درسش خوب با نتایج خوب قبول شد. اما بچه سوم هم یه ذره مشکل داشت، اون موقع کلاس دوم بود، اینو دیگه کلاس دوم نذاشتن، گذاشتن کلاس چهارم، نه کلاس سوم، این یه ذره مشکل داشت، الانش هم مشکل چیز داره، تحصیلی داره، یعنی از لحاظ زبانن الان که برگشتیم کشور خودمون، نه انگلیسی کامله، نه زبان خودمونی که اینجا هستیم هستش، یه ذره پادر هواست، اما کوچیکم بعضش بهتر از همشونه. حرف هم رو بچه ها نیست، حرف هم رو خودم. ما هر یک سال و نیمی که اونجا بودیم، مثل این که همسر من نمیدونم دیگه چطور شد، مثل این که با یه خانومی رابطه داشتن، بفهمی نفهمی من یه چیزای فهمیدم، مشکل داشتیم باهاش. اما شوهر من اصلا به هیچ وجه قبول این رابطه رو نمی کرد، که شروع کردیم با جر و بحث و نمیدونم من میخوام جدا بشم، یعنی من گفتم که برمیگردم کشور خودم بلان به. اما یک سال و نیم ما همش کشمکش داشتیم، ایشون به هیچ عنوان راضی به حرف زدن ثبات این مسئله نبودن. اما خب من خیلی کنجکاوی کردم، دنبالش رفتم، پرسجو کردم، عکس خانم رو پیداش کردم، اسمش رو پیداش کردم، خیلی طول کشید تا که برگشتیم. 2011 بود برگشتیم اینجا که من کارم رو شروع کنم. ما جولای برگشتیم، آگوستش به من نامه دادن که من دیگه نمیتونم از اول اکتبر کارم رو شروع کنم، یعنی چیز کنم، ادامه بدم، چون به خاطر کارهایی که مثلا دو تا منیستری رو با هم چیزش میکنم، پوشونهش میکنم، دیگه مشکل کاری دارم، باید برم جای دیگه کار کنم، یه شهر کوچیک دیگه. بعد من گفتم که به خاطر بچه و شوهرم نمیتونم، جواب ندادن. بعد همون 6 ماه بعد شوهر منم کارش از دست داد. اما تو همین 6 ماهی که من کارم از دست دادم، ایشون هم کارشون از دست دادن، یه ایمیل دیگه اومد از یه خانم دیگه، نمیدونستم کیه، این عکسای واسه من فرستاد، ایمیلای واسه من فرستاد که شوهر من با اینا رابطه داره، نمیدونم فلان بهمان، نمیدونم شوهر شما آدم درست حسابی نیست، با خیلی خانم رابطه داره. دیگه دنیای من دوباره به هم ریخت. با هم که تازه یواش یواش میخواستیم خوب بشیم، یه ایمیل دیگه که اومد دوتایی دیگه، من همه چیز از دستم در رفت، ایشون کارشون از دست دادم، من کارم از دست دادم، آقا نمیدونم با خانمای دیگه رابطه داره. علاوه بر اون مشکل اکونومی هم داشتیم، چون این خانمه میگفت که منو برمیداشت میبرد کشورهای دیگه، کشورهای اسکانابی منو برده، خاطرات خوبی داشتیم، نمیدونم فلان و بهمانه. بعد من از این آقای پرسیدم که جریان چیه، گفت این اصلا حرفایی است که پسر من در آوردم تو اونجا که من کار میکردم، تو سفارت اون کشوری که کار میکردم، چون میدونستم که این آقا مثلا کنسولنت چیز اکونومی، خیلی خانوما یا چی بهش میگن،
آخه مهم نیست ایشون چی میگن،
اینا اصلا
نه من کاری ندارم،
نداره اینا میخوان بین ما رو به هم بزنن و فلان و فهمان. اما خب زندگی من خیلی دگرگون شد، چون بعد 29 سال که من با این آقا بودم، اصلا نه به ایشون شک داشتم، نه اصلا احتمال میدم یه اتفاق با تو به این شدت بیفته. سوال من اینه که بعد این 29 سالی که بوده، من احساس میکنم خیلی بهشون وابستم، اصلا احساس با این مشکلاتی که این آقا به بار آوردن، اصلا باز نمیتونم ولشون کنم. الان کارمون به جایی رسیده که فردا ما پس فردا ما باید بریم چی میگن کاغذ طلاق بنویسیم دیگه تمومش کنیم. آقا میگن تموم کردم، من اصلا به شما احساسی ندارم، شما اون خانومی که نیستی که من میخواستم، شما خیلی مردونین، خیلی خشنین، یعنی تو این 29 سالی هم که بود من با شما ازدواج کردم، شما خیلی به من دستور دادن، خیلی حالت کنترلی داشتین، خیلی به همه چیز میخواستین چی میگن کنترل کامل داشته باشه، زندگی نبود که من میخواستم. بچه هایم که به وجود به دنیا اومدن اصلا به اون صورت من علاقه ای نداشتم. اما این آقای که این حرفا رو میگن، اصلا این 14 بچه که ما به دنیا آوردیم هیچ کدومش چیز نبودن بگن که ما نمیخواستیم، ناخواسته نبودن. همش اینجوری بود که من علاقه داشتم، به ایشون پیشنهاد کردم، ایشونم گفتم باش اوکی اگه میخوای.
خب البته خاله ببینید عزیز، صبر کنید، این که این الان اینا موضوع شما نیست که ما چهار تا بچه‌ایم، ولی فاصله سنی بچه‌هاش بوده، کارتون اشتباه بوده.
بله
بعدم 12 سال هی بچه میام بله شما پیشنهاد دارید زندگیتون، یعنی بعدم ایشون که بر اساس حرفایی که شما میزنید احتمالاً روابطی داشته، حالا که میگه بهش تو احساسی ندارم میخواد جدا بشه، حالا موضوع مسئله چه هست؟ یعنی واقعا چیزی که
من اینو میخوام بگم، مثلا من توی دنیایی هستم گهگاهی قبول میکنم که این آقا رابطه داشتن، من باید دست از این رابطه بکشم، رو پای خودم واستم. اما به اون مرحله جدی که میرسم که باید تصمیمشو بگیرم، زیرشو امضا کنم دیگه، از دست از زندگی بردارم، میبینم پاهام توس میشه. اصلا حالت همون جایی که میخوام احساس فکرشو میکنم که باید رو پای خودم باشم، تنها باشم، تنم میرزه، قلبم
میرزه،
اون امکانو ندارم که رو پای خودم واستم.
آخه ببینید، صبر کنید. شما اصلا بخواید تو این زندگی بمونید، اگر ایشون بخواد بره که جلوش نمیتونید بگیرید.
بله.
خب چی میگه؟
شما بس بخواید میگم میگه اصلا من دیگه به شما احساس ندارم.
پس بنابراین شما
زندگی هم نمیخوام.
نه نه ببین، پس رفتید شما سراغ خط خودتون عزیز. دو نفر آدم میخوان، یکی میخواد جدا بشه، از نظر قانونی و مقرراتی هم که در اون کشور حاکمه ایشون میتونه جدا بشه. اینکه شما پاتون سوس میشه و شل میشه، انتخاب با شما نیست. که شما بگید من انتخاب میتونم بکنم حالا برم امضا بکنم یا نه، چون چه امضا بکنید چه نکنید، اون طلاق اولا از نظر روانیش اتفاق افتاده، از نظر قانونیش هم اتفاق میفته. پس بنابراین چرا برای خودتون سوالی درست میکنید که من چیکار کنم؟ شما هیچ کاری. اینکه شما بیاد برید بگید که بیا برگرد، اگر فکر میکنید شما نمیخواد جدا بشید، فکر کنید اینکه بهش بگید از این ماجرا بگذر، اون میگذره، خب این کارو بکنید.
نه خیلی میگذره، حتی دیروز، حتی تو این یکی دو هفته قبل، یه ماه و نیم قبل، من چندی بار بهشون زنگ زدم، گناه کردم، گفتم اشتباه راست میگه، اشتباه از من بود، من نفهمیدم، نمیدونم، اگه من اینجوری نمی کردم شما کارتون از دست نمیدم، شایدم شما راست میگه، اصلا رابطه ای نیست. اما بهشون که میگم، میگه اصلا مسئله تموم شد، من اصلا احساسی به شما ندارم دیگه، اون موقعی هم که بود شما، بعد دلیلش هم که الان تقریبا 6 ماه هم از خونه گذاشته رفتم بیرون، الان 6 ماه اصلا دیگه خونه نیستم، گهگاهی میمدم به بچه ها سر میزدم، الان تو این یکی دو ماه گذاشته دیگه اون تردداتم هم کم شده، اولا پاسخ تلفنای منو نمیده، اسمس میفرسته، گهگاهی
حالا برای شما با این زندگی عادت کنید. ببینید عزیز، شما فکر میکنید یه دودلی دارید سر این ازدواج و طلاق. بله. ایشون نداره، تموش کرد. بنابراین بپذیرید این واقعیت رو، به علاوه این که ایشون رابطه داشته یا نداشتن فرقی در ماجرا نمیکنه. بی خودی به جنگ و جدال هم نکشون، چون پسر بزرگتون که نیست، اون ستای دیگه با شما هستن؟
بله.
هر ستاشون باشون.
چهار دوشنم با من هم. خب پسر بزرگم قبلا بیرون زندگی میکرد، الان چهار ماه یه برگشته باش کنه.
بعد گفتید که امریکا اومده بود، ولی نرفت
امریکا. امریکا بودن، بعد یک سال اونجا تحصیل کردن، بعد دیدن که هزینه خیلی زیاده، ما که برگشتیم چی میگن کشور خودمون، لحاظ مالی نرسیدیم.
بنابراین
آقا پسرم برگشتن، الان تو اکونومی دارن میخوان.
نه متوجه هستم. بنابراین شما میمونید با چهار تا بچه ها، ایشون هم رفته دنبال کارش، چاره ای ندارید، بپذیرید تشبیه خودیم، به جنگ و جدالی نرید، اتفاق بدی است حتما، به همه آسیب میزنه حتما، ولی راهی ندارید عزیز. بنابراین
من حتی به ایشون چی میگن گفتم اگه امکانش باشه بریم پاتراپی یا سکسولوگ یا هر جایی که مثلا حداقل طبق گفته شما میگن ازدواج غلط آدم میتونه بکنه، اما طلاق غلط نکنه، حداقل با شناخت اصلا دیگه جدا بشیم، چون این آقا من چون از ته قلب بهشون خیلی اصلا یه جورایی هستی که هرچی هم که بهش میگم مثلا دوستش ندارم فلان بهمان، از ته قلبم یه ارتباطی بینمون هست، شاید وابستگیه، شاید
حالا هر چی هست عزیز. ببینید نرید، ببینید شما همیشه تو زندگیتون برای خودتون یه زمینه ای درست میکردید که سرتون بنزید با این کار خودتون رو بکنید، و این کاملا پیداست عزیز، یعنی یه بازی و لجبازی سریمون. الان هم دارید همین کار میکنید. شما میخواید با یک کسی ازدواج کنید، نگید طلاق بگید. یه شما میگه نمیخوام، تموم شد رفت. بنابراین شما کاری نمیتونید بکنید. بپذیرش بدون که دعوا و گرفتاری پیدا بشه. امیدتون این باشه که هم اوضاع شما بهتر بشه، یا به هر حال یه روزی باز دوتایی با یه تغییری که به وجود میارید برگردید. ولی چاره فعلا جز پذیرفتنش ندارید. همین هم.
نه. این همین سخنی که شما میگید گهگاهی خیلی به هم سخت میاد، یعنی یه مسئله رو به وجود آورده که تو این مسئله اصلا من حق دخالت ندارم، یه هیچ چیز این چه بهش میگن تاثیر رو این مسئله ندارم، یه چیزی که اجبار به من شده.
عزیز من روزی که نه ببینید، روزی که من شما سوار هواپیما شدیم یه اجبار به این است که بریم اونجای بشینیم که هواپیما میشینه اینجا، حالا وسط راه باز من میخوام پیاده بشم. نه ببینید، شما نمیخوام اذیتتون کنم، شما یه آدم کاملا معلوم نگران کنترل کننده ای هستید که تصمیم میگیرید عمل. خب به خاطر این کار راست خودتون دارید، ولی اون گذشته عزیز. الانم دلیلی نداره که بیخودی بیفتید دنبال این فکرها که اینا داره من تحمیل میشه. زندگی همینه، زندگی قید و بند است، میگن در قید حیات، یعنی ما تو زندان زندگی هستیم. بنابراین وقتی تو زندان زندگی هستیم بپذیرید، بیخودی هم خودتون اذیت نکنید، چون میرم به جایی نمیرسید. با مخالفت نکردن و جنگیدن با خودتون و ایشون یه مقدار اوضاع آروم‌تر میشه، احتمال اینکه آسیبا کمتر بشه، یه روزی شاید بازگشت و برگشتی باشه فراهم میشه. امید من این است که چنین بشه، ولی مواظب خودتون و بچه‌ها باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت. قربان
شما، مرسی به خاطر راهنمایی که کردید. خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
خدا حافظ. شما رشمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می کند.
جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، وقتتون بخیر.
باش کن بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون خبرستون
بدید. خانم بفرمایید.
من مشکلی که دارم با پدر و مادرم اینه که سر هر موضوعی با هم دیگه بحث میکنیم و اینکه من همیشه میخوام بهشون اثبات کنم که من اشتباهی نمیکنم، من مشکلی ندارم. به خاطر همین همیشه بحث مشاجره بالا میره. اینم که
شما چند سالتون عزیز؟
من 25 سالمه، بچه چهارم خانواده ام.
بعد از شما فرزندی هست؟
نه.
اون وقت اون سه تا چند ساله هستند و در خانه هستند یا نیستند؟
برادر بزرگترم 29 سال ازدواج کرده، برادر 28 سالم خارج از کشور درس میخونه و خواهرم هم 27 سال 26 سالشونه که ایشون ازدواج کردن، ولی فعلا در حال حاضر به خاطر مشکل کارشون فعلا با ما زندگی میکنه.
خب شما خودتون چی خوندی چه میکنی؟
من خودم کامپیوتر خوندم و الانم 3 سال کار میکنم.
خب اون وقت به من بفرمایید بزرگترین مشکلی که با پدر مادر داری درباره چه موضوعیه؟
مثلا سر مثلا پدرم میگن که سر سلام کردن، که مثلا میگن شما کوچیکتری شما باید اول سلام کنید. منم هیچ وقت قبول نمی کنم که حالا چه کوچیک و بزرگی داره سلام کردن. یا مثلا
نه نفهمیدم حالا چه فرقی میکنه، مثل اونه که چه اهمیتی داره که به شما میگن در یه جامعه قرار بر اینه، ایران چنین، امریکا ممکنه نباشه، کوچیک وقتی میاد جایی سلام میکنه، این نه هزینه ای داره نه گرفتاری داره که شما سر این جروبه هست. مثل این که برگردم میگم آدم گوشی هم داره بگم بگو الو، شما بگه نمیخوام بگم الو، چرا با دادم بگه الو؟ مثلا آخه عزیز چرا بی خودی بازی در آوردی؟ یعنی این شد موضوع یه زمانی هست که آدم سر یه موضوعایی که یه زمینه اخلاقی داره، ارزشی داره، هدفی داره، آدم میتونه با درمش پدر شما به شما میگه وقتی جمهوری سلام کن. شما ممکنه من بگید اگر به هزار نفر ایرانی بگید که آیا یه کوچکتر به بزرگتر بهتر سلام بکنه یا نه، به شما پاسخشون 900 تاشون چیه میگن؟ خب بله. بعدم میگن این کارو خب بکن. تازه اصلا بیخوده که خب بیخوده، خب بکن. شما چرا بازی در آوردی عزیز؟
خب
من دقیقاً
مشکلم همینه که با پدرم فقط این موضوع دارم، مامانم بقیه هیچ مشکلی ندارم، ولی فقط با پدرم این مسئله رو دارم.
یعنی چه از خب شما دنبال بهانه میگردید؟ مثل که شما تو خیابون بزنید تو گوشه آقای بگید چرا مثلا کفش قهوه‌ای، بعد بگید من با او مشکل دارم سر کفش قهوه‌ای. آقا این حرف که مال حرف آدم تحصیل کرده نیست عزیز. من برگردم بگم که اگر من نگاه کنم به یه درخت سیب مثلا عصبانی میشم، میگم دیوونه ای دیگه، برای چی این بازی رو در آورد؟ چرا با پدرتون مسئله دارید؟
به خاطر اینکه نمیدونم هیچ وقت قبولشون نمیکنم، چون همیشه احساس کنم یه آدم اخمویی هستن که فقط به خودشون فکر میکنن و فقط به کارشون هست. وقتی که میان تو خوب هیچ وقت باشون احساس راحتی نکردم.
اصلا فرض رو بر این میگیریم که پدر شما چنین احساس راحتی هم نکردید. خب نکرده باشید، برای چی میرید به سرتون بده؟ مثل اینکه من بگم من انتظار نرم این در اینجا بسته باشه یا این دیوار اینجا باشه، سرم میزنم به دیوار یا به در، چه ضرورتی داره؟ هر چی دنبال درد سرید عزیز.
دقیقا.
خب این حالت خودآزاریتون از کجا میاد؟ حالا یه سوال ازتون دارم، به من بگید رابطه تون با خواهر برادراتون چطوره؟
رابطم با برادر بزرگترم که زیاد خوب نیست، ولی با برادر خواهرم هم خوبه، ولی خب جدیدن که خواهرم ازدواج کرده زیاد رابطم با هم خوب.
حالا اگر من خواهر برادرای شما رو جمع کنم و بگم نظرتون راجع به خواهر کوچیکترتون چیه، من چی میگم؟
کنم خواهر اون دو تا برادرمو نمیدونم چی بگم، ولی خواهر فکر کنم میگه که خیلی جیغ جیغیه و خیلی هم پرتوقع، شاید اینجوری بگه.
حالا شما من بگید از نظر ظاهر و زیبایی چطور هستی؟
خیلی خوبه.
به من بگید رابطتون با مرد و پسر و اینا تا به حال چه بوده یا برنامه‌تون برای ازدواج آینده چی؟
من الان 6 ساله که با یه پسر رابطه دارم و دیگه در شرف ازدواج کردم.
اون چند سالشه؟
1 سال از من بزرگتر.
اون چی خونده، چی میکنه؟
ایشون هم برق خوندن و الان هم دارن کار میکنن 1 سالی.
حالا اگر من به ایشون بگم واقعا از این رابطه و ازدواج راحت و راضی هستی، پاسخش به من چیه؟
بله راضی.
این همه سگی و بد اخلاقی شما برش معنایی نداره؟ آخه عزیز این نسبت به پدر نیست. اون پسر چند تا خواهر برادر داره؟
یه خواهر فقط دارم و خودش.
بزرگتر یا کوچیکتر؟
کوچیکتر.
حالا به من بگید غیر از این موضوع با پدر سر چه چیز دیگه اشکال و اختلاف داره؟
مثلا سر بیرون رفتن با دوستان که میگن که حالا تو معلوم نیست با کی میخوای بری بیرون، دوستات ما نمیشناسیم، درستا که دوستان من میان خونه مامانم میشناسن همه، ولی پدرم نه، بخاطر کارشون زیاد خونه نیستن. و سر این موضوع خیلی مشکل دارم که باید دختر ساعت 8 شب بیاد تو خونه، بیشتر از اون نباید بیرون باشه، همیشه هم بحث بوده سر این موضوع.
حالا اونو میشه فهمید، اون از اون مواردی که تو خانواده ایرانی و سنتی و با یه برداشت های عجیب و غریب، این رو میشه فهمید که ای بسا بیشتر حق با تو باشه تا با اونا، اونم مقصد با این قواعد و قوانی. ولی حالا این چرا قد موضوع مهم زندگی تو شده؟
قبلا اونقدر برام مهم نبود، ولی الان خیلی برام درگیری ذهنی شده، اینکه چون که دیگه نمی، یعنی خیلی سخته که بخوام سر این موضوع دوباره باهاشون بحث کنم، و چون این بحثا همیشه پیش میاد، هیچ وقتم به هیچ نتیجه نرسیدم، یعنی هیچ کدوم، هیچ دو طرف، نه من نه اونا، هیچ وقت.
خب معلومه عزیز، تو من بگو از 100 تا دوستی که داری یا دوستانی که راجبشون میدونی، اونایی که اشکال و اختلافی در جهت این چه ساعتی به خونه برگردن و اینا بگن توی محیطی مانند ایران، اگر در ایران هستی، خب خیلی طبیعیه که این گفتگو اونجا هم هست. همچی چیز عجیب و غریبی نیست که مربوط به خانواده شما باشه. اون قسمت اول سلامت خب خیلی عجیب و غریب بود، ولی این یکیش خب خیلی عادیه دیگه. از 100 تا دختری مثلا 90 تاش همچی مشکلی با پدر مادرش داره، یا با برادر بزرگتر، یا تا کوچیکتر. خب اینا یه واقعیت‌های محیط اجتماعی است. به عنوان گرفتاری ها سر چرا اینقدر شده مرکز و محور زندگی؟ میخوای چی کار کنی؟ تصمیمت برای این اشکالات چیه؟
فقط میخوام خودم آرام، اصلا کار میخوام یه جور باشه که برام اهمیت نداشته باشه حرفاشون، چون تو بعضی از صحبتاتون شنیدم که میگین که باید در مقابل حرفای، اگه حالا درست متوجه شده باشم، در مقابل حرف پدر و مادر باید کر و خر باشی.
حالا اون آخرشون نوالی کوریه کری و لالی رو دارم. خیلی از خود عزیز، ما تو دنیای زندگی میکنیم که وقتی که فرقی نمیکنه، تفاوتی رو به وجود نمیاره، مسئله ای رو حل نمیکنه، به چه مناسبت بخوایم رنج بکشیم؟ درست مثل اتاق عمل میمونه دیگه، کوری کری لالیه. و بنابراین حالا تو این زمینه هم خب خیلی مسئله عادیه، یعنی این یه درست مثل این که آدم تصمیم میگیره چی بخوره چی نخوره، چی بخره چی نخره. شما یه گرفتاری داری تو خانواده که در جهت ماندن با دوستان تو بیرون رفتن با خانواده‌ات مشکل داری. گفتم از 100 تا خانواده ایرون یه بسا 70 80 90 تاش داره، من نمیدونم. خب یه چیز عادیه، این که حالا یک دفعه بخوام این مسئله رو من و فقط من حل کنم، خب این از کجا میاد عزیز؟ بله شما اگر قرار بشه ازدواج کنی، گفتی تا یه سال دیگه ازدواج میکنی؟
تا چند ماه آینده.
خانواده تو با این ازدواج موافقه؟
در جریان نیستن اصلا، ولی فکر میکنم مخالفه.
تو با یه پسری 6 ساله دوستی، اونا در جریان نیستن؟
نه.
خب ببین تو چه عقبازی هستی؟ وقت تو کیو سر کار گذاشتی؟ وقت اونا داره، خب حق دارم بیچاره، میفهمن یه خبریه؟
نه اگه بفهمن خبریه که دیگه هیچ، نه نمیدونن خبریه.
حالا اون آقا واقعا جدیه؟
بله، اصلا این موضوع که بود 6 سال پیش من در میون گذاشتم با مادرم، گفتم که همچین کیسی هست اینا، اصلا 6 ماه یعنی زندگی فقط واسه من سخت‌ترین لحظاتش بود، اینکه بیرون نمی‌ذاشتن برم، گوشمو ازم گرفتن، خیلی بد بود که دیگه ما این رابطه رو ادامه دادیم و فقط خواهر و برادرم در جریان، ولی پدر و مادرم در جریان.
آیا خواهر و برادرت تو با این رابطه موافقه؟
بله بله.
یعنی واقعا فکر کنم پسر خوبیه؟
بله، چون برادرم رابطه خیلی نرم، مثل اینکه دوست شدن دیگه، از وقتی که ما با هم دوست شدیم اینا با هم دوست شدن، رابطه خوبی داریم همه با هم.
اگر اونا تایید میکنن، اگر من بهت بگم دو تا چیز خوبه این مرد چیه، من چی میگی؟
خیلی مثبت اندیشن به زندگی و خیلی هم مهربونه.
دو تا چیز بدش چیه؟
اینکه یکم شاید چون بچه اول خانواده باشم یکم نصیحت میکنم، مثل پدرای کوچولو برخورد میکنم.
خب اون خطر توه دیگه. شو
چی هم
حالا اگر از او بپرسم دو تا عیب تو چیه، من چی میگی؟
اینکه صبرم خیلی کمه.
نه تو آدم عصبانی هستی عزیز.
بله.
خب این کار دستت میده. عصبانیت عشق رو به بیتفاوتی و رابطه رو به تنفر میکشه. به تنفر میکشه. خب اینو باید حل کنی عزیز. ببین من بر اساس حرفایی که تو به من زدی، چرا من نگران اون آقا پسر شدم؟ برای این که در تو یه مقدار اشکالاتی میبینم که یا اون آدم باید خیلی اشکالی بیشتری داشته باشه که تو رو بخواد، یا اینقدر رول تو و نقش تو و کمدانی و نادانی و زیاد باشه. اون وقت است که منو دوچار تردید میکنه که آیا به هم میخوری تو به درد هم میخورید یا نه. بنابراین من فکر میکنم عزیز این موضوع رو جدی بگی، یعنی مطمئن باش. اولا مشکل خشمت رو باید حل کنی. این انتظار تو با توجه به بچه آخر بودن خب یه مقدار قابل فهم است، ولی این استراب توی که از طریق خشم و عصبانیت کنترلش میکنی تو زندگی زناشویی تو رو 6 ماه از خونه بیرون میندازه. یعنی دیگه اون مردی که تو زندگیش رفته توی کار و بیزینس است و به اندازه کافی تو محیط اجتماعی ایران باید به جنگه، دیگه حوصله نداره شب بیاد خونه با بهانه‌گیری های تو درگیر بشه. توی مدت 6 سال چند دفعه به هم زدید اگر به هم زدید؟
هیچ وقت.
کجا هم دیگر رو میبینید؟
بیرون که میرون، بیرون خرید بخوایم بکنیم با هم بیرون، بیرون یا مثلا با جمع دوستانه با هم بیرون میریم.
حالا اگر از او بپرسم دوتا حسن تو چیه، دوتا چیز خوب در تو چیه، من چی میگه؟
این که خیلی بهش امید میدم، یعنی کلا منم خوشبینم خیلی به زندگی و اینکه خوشگلم.
آره فقط همون دومیه که شاید اون رو علاقه من کنم. خیلی به درد نمیخواد دختر. نه ببین عزیز، نمیدونم تو با سیدی های من آشنایی یا نه، یعنی هم افسردگی هم استراب هم خشم عزیز. یکی دو دست با... نه اونو باید دقتی بشنو، باید خواستی کمک بگیر. ببین با این دست و پای شکسته تو هر رابطه ای بری از پا در میای.
نظرتون در مورد قرص چیه؟
اینکه واسه عصبانیت نه من فکر نمی کنم تو همچنان من نمیدونم اگر افسردگی داری یه قصه دیگریست، ولی بر اساس برای خشم و عصبانیت احتیاجی به اون نیست عزیز. اولا اون سی دی دی ویدیوهای منو 2-3 دفعه بشنو، برای که روش کلی کار شده و یه مقداری خودت رو تو اون زمینه تغییر بده. بعدم همونطور که می‌بینیم لغت خشم و عصبانیت با یه لغت کاملا گره خورده و اون انتظاری توقع دیگه اکسپکتیشن، یعنی و اونی که کار دست داده و میده. و بنابراین پیشنهاد من به تو اینه که اصلا خودت رو درست کن و الان میره زندگی تو خراب میکنی و بعدم یک کمی منو نگران میکنی که اون آقای کمی شبیه به پدر توه و اون یه مقدار میتونه مسئله آفرین باشه، چون تمام خشم و قهری رو که تو با پدر داری میتونی رو اون بریزی. زمین یه مقدار اون 50 باید و نباید و چرا ازدواج چرا طلاق رو هم بشنو، حتی یکی دو دفعه عزیز، تمام اونا رو یکی دو دفعه بشنو، چون میتونه کمکت کنه. امیدوارم انتخاب درست باشه و امیدوارم خودتو درست کنی قبل از اینکه بخوای بری تو زندگی زناشویی. از این بعدم هر جا که رفتی سلام کن، حتی اگر بزرگتر. برای موضوع خود باش، من با آخر وقت هستم ولی خوشحال شدم با صحبت. آقای
دکتر
وقتی
یه سوال کوچیک، اینکه شما نمیتونید
مشاوره تو، من خیلی اینجا من داشتم دوستانی رو ولی اینقدر پر شدن تا 6 ماه و 9 ماه که به من گفتن هیچی نگو. و بنابراین
متاسفانه من تا 4-5-3-4 تایی که عوض کردم ولی واقعا جواب نگرفتن، چون همش مقایسه با حرفای شما میکنم و هیچ کدومشون
حالا از من بهتر پیدا میشه، بنابراین حتما پیدا میشه. بنابراین حالا بازم بگرد ولی مواظب خود باش. خوشحال باشید. مرسی.
ممنون.
شنگ و عجمن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
WZ FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی وام هستید تا بتوانید خانه ایدالتان را پیدا کنید؟ آیا احتیاج به ریفایننس کردن وام خود دارید؟ با ایمان رهبر متخصص وام از شرکت OCM تماس بگیرید. ایمان رهبر حتی با داشتن کردیت غیر ایدال به یاری شما می آید. شرکت OCM واقع در اورنج کانتی، دایرکت لندر، دارای لایسنس معتبر در 18 ایالت آمریکا، می تواند بهترین وام را با توجه به شرایط به شما ارائه دهد. تلفن 949-345-1870 949-345-1870 NMLS number 949-372.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید با دکتر